همیشه در همین ساعت برنامه خبری رادیو آزادی پیشنهاد شما می شود. سلام، خبرهای 22 فوریه رو تقدیمتون میکنیم. موضوع ها برای امروز: دوستی پیروز آمد. اداره گمرکی ولایتی سوخت تصدیق کرد که دیوار اسلام کریمف شکسته می شود. سازمان ملل متحد غوطه شرقی را دوزخ روی زمین خواند و از روسیه و ایران خواست که برای پایان دادن قتل عام به حکومت سوریه فشار آورند. هنوز هم زنان رو میزنند. کمیته کاربوزنان و اویلا میگوید شکایت ها در مورد زوراوری خانوادگی کمتر شده است، ولی امور مرکز های بحرانی فرق میکند.
در اکثر حالت ها زن های با زوراوری خانوادگی دچار میشوند که شهادت نامه زخم ندارند.
با نزدیک آمدن سفر نخستین دولتی شوکت میرزیویف، رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان، پرچم های دو کشور در گذرگاه های مرزی بالا شدند. مقامات تاجیک میگویند در اساس پروتکل های به امضا رسیده، جانب تاجیکستان به ازبکستان پیشنهاد کرده است که 5 گذرگاه گمرکی را از نو برقرار کرده مورد استفاده قرار دهند. مسئولین اداره گمرک ولایت سوخت هفته روان گفتند که روز 18 فوریه دیواری بین گذرگاه های مرزی سراز مجر تپه واقع در کناری نویای 5 کند که مردم دیواری کریموف مینامند ویران کرده شد. همچنین روی آهنی اموزنگ خطلون در جنوب تاجیکستان که 8 سال بازبسته بود برای حرکت قطارها آماده می شود. سازمان عفو بین الملل در گزارش نوی خود وزیر رعایت حقوق انسان در تاجیکستان را نگران کننده نامید. در این گزارش که 21 فوریه اعلام شد آمده است، حکومت در تاجیکستان با محدود کنی سراسری آزادی بیان و گردی همایی صلح‌آمیز ادامه دادند تا که دهان منتقدان را ببندند. پایان اقتباس. مؤلفان گزارش در ادامه میگویند در این کشور همان دسترسی به سامانه رسانه های به مثل بی بی سی، سی ان ان و فرگانارو به اتهام آن که گویا از افرادگرایی جانبداری میکنند مسدود باقی میمانند. رو میوریم به موضوع های دیگر. روز 21 فوریه آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل وضع در غوطه شرقی را دوزخ روی زمین خواند و از روسیه و ایران خواست که به حکومت سوریه برای پایان دادن به قتل عام فشار آورند. طبق گزارش ها در چند روز بمب باران نیروهای دولتی سوریه در منطقه غوطه شرقی حداقل 250 نفر کشته شدند. در پس منظر این حمله ها من از همکارم سرگئی دانیلوچکین که شورای مسائل خاورمیانه است پرسیدم چرا سازمان ملل متحد و کشورهای غربی برای مداخله از روسیه کمک خواستند.
во-первых, Восточная Гута постоянно испытывает удары.
یکم این که غوطه شرقی پیوسته تحت حمله های هوایی و زمینی نیروهای سوریه قرار می گیرد که در میان این گروه ها از جمله سربازان ایرانی و روسیگی نیز هستند. ویژگی وضع کنونی در آن است که حالا حکومت سوریه با هدف کامیاب شدن از اقدام های نظامی کار می گیرد. نه تنها در غوطه شرقی بلکه در منطقه های دیگری سوریه نیز عملیات های نظامی شدت گرفتند. نیروهای سوریه همراه با متفقانش کوشش دارند حضور خود را در منطقه های تحت نظارتشان مستحکم کنند. بچون و چرا فاجعه مربوط به بمب بارانی دست جمعی در چند روز اخیر از اصول نوی پیش گرفته شهادت می دهد. به نظر من این بیانگری آن است که حکومت می خواهد تشبث را به دست خود بگیرد و حلقه محاصره را رخنه نماید، طوری که از این پیشتر در الپو بود.
پتایتس پردوینوتسه ایلی تام زکریپیتسه نا تیخ پوزیسیخ کتوری ایم اودالوس وژه زانیت.
از این پیشتر خبرهای درباره کشته شدن ده‌ها زرخردی روس در سوریه نشر شده بود. من از سرگئی دانیلوچکین پرسیدم که تلاش روسیه برای از روی نظامی حل کردن نزاع در سوریه به این قضیه دخل دارد یا نه؟
به نظر من منفعت روسیه در مورد از راه نظامی حل کردن نزاع با حکومت سوریه و متفقانش همسان است، یعنی هر چه زودتر انجام دادن مرحله جنگی در این نزاع. معلوم است که مرحله سیاسی در نزاع مذکور ادامه خواهد کرد، زیرا با پیروزی نظامی مسئله محدود نمی شود. از طرف دیگر منطقه غوطه شرقی یکی از آخرین انکلاو هایی است که از جانب مخالفین اداره می شود. اهالی اینجا 6 برابر کم تر شد. قبلا نزدیک 2 میلیون نفر بود، حالا حدود 400 هزار نفر. قلمرو این منطقه کلان و برابر مساحت دمشق است. وضع این مردم در آنجا تا به حد بد است که برای مثال نرخ نان 15 برابر قیمتر از منطقه هایی است که تحت نظارت نیروهای سوریه قرار دارند. ساکنان بنابر حمله های پیوسته هوایی با کمبود شدید غذا و دارواری روبرو می باشند. برای حکومت سوریه این منطقه اهمیت خاص دارد. حکومت کوشش دارد مقاومت را در نسبت خود از بین ببرد. زمان غوطه شرقی از طرف ائتلاف منطقه امن اعلان شده بود. از این خاطر صدا دادن نظرها در باره آن که باید تا به لحظه پیروزی در این منطقه مبارزه را ادامه داد غیر منطقی است. در رابطه با احتمالیت قصاصگیری روسیه برای تلفات سربازانش در سوریه که این را روسیه اعتراف نمی کند و می گوید که این تلفات کشورهای سیوم است بی اساس می باشد. زیرا غوطه شرقی که در آنجا اکثرا اهالی آسایشته زندگی می کنند هیچ عمومیت با مشکلات سربازان روسیه که در دیگر منطقه ها اتفاق افتاد ندارد.
شکل کاملی این صحبت و خبرهای آخرین در رابطه با تنش‌ها در غوطه شرقی رو میتوانید در سامانه ما www.ozodi.org و ozodi video یوتیوب پیدا کنید. در شهر کولوب تحقیق حادثه خودکشی سردار اداره و ستاد فوق‌العاده این منطقه ادامه دارد. جسد عزیز مدیوسوپ 35 ساله را 19 فوریه از بند دور در تهخانه منزل اجاره‌اش پیدا کردند. ولی پیوندان یوسوپوف به خودکشی نمودن او باور ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش تویری سفر.
همین بچه را همینجا دیدیم. همینجا دیدیم در همین سیم. اما خیلی نمولاقتی نه. اما خیلی کشور این هم خیلی نه خیلی سوداگیر. این هم خیلی نگاش در زمین پوش چی نگاش باید. ایجاش جزیر بود. یکا اونجا خیلی جون وقتی جون نتی یکا اون خیلی تفلی خیلی خروشدگی نه. یکا اون پاین هم خیلی واردگی هم خیلی بوند هم خطق هم خیلی بستگی در همین سیم. دا پاتالوگ نیست دا همین سیم دا همین سیم هم خیلی بومدگی بود لنگوش این هم تا دستوشان خیلی بومدگی هم خیلی معامل داما دیدیم اونجا.
جسد عزیز مد یوسوپوف سردار ستاد حالتهای فوق‌العاده کولوب را روز 19 فوریه در این تهخانه یافتند. به خانواده ماتم‌زده افسر 35 ساله گفتند که خودکشی کرده است اما کسی باور ندارد.
ما گفتم این پاکوه ما کنم باور نمیتونم چخیل ما همین پدوال همین خبه بخشنده پدوال همین قرد همین پس سیم نیم خیلی از سیم شش هر همین ما دوبه ادن کشه روست میست پاکوه خیلی میکنه پشت کشه و خیلی نیم خیلی هر خزه همه همین هر بچه همه
بخشن
کپو زرگشی کدرگی با دواده گیم خزه همه همین هر چکلش کدرگی همین خیلی کدرگی
همسرش نیست و فرضیه خودکشی باور ندارد هرچند میگوید رفتار شوهرش اون روز معمولی نبود.
همین در آمد خونه و تختر چند کاره بود همین کش کنش که باشه استرش کنف تختر ما مچک مچکش کن بچه ما منی مچک کرد وقتی همین خونه دامد همین لواش پندوناش قدی همین
کپیتانی سابقه‌دار کمیته حالت‌های فوق‌العاده که سپاسنامه‌های زیادی دارد با قول پدرش با کارش صادق بود و شکایتی هم نداشت.
پدر ما بچه‌ت مول ما فرزند حکمتم مرا ایلون نمیتونی کردن.
مقامات انتظامی کلاب که مرگ عزیز مد یوسوپوف را تحقیق میکنند میگویند او بعد جنجال با خویشاوندان همسرش خود را کشته است. طبیبان میگویند تشخیص جسد هم وجود مشروبات در ترکیب خونی او را نشان داد. برای همین تمرکز مقامات سر فرضیه خودکشی است اما خویشاوندان به فرضیه خود پافشاری دارند.
امروز بچه من مرده امروز بچه من دیگه نمیگردن نمیوه نگه کسی کده در چارچوبه خانون آدم بیوه ببینم بعد میگم دیگه دوا نمیکنم اول ببینمش بعد من با یکم با خدای طلو میسپرمش دویم با همین ارگان میسپرمش که بچه دولت بود جزاش دولت بود
طوری هم شنیدیم خشونت در اویلا چون یکی از فرضیه‌های قصد به جان خود کردن از مد یوسوپوف صدا داد. ضمن زورآوری در خانواده یکی از موضوعهای حساس در تاجیکستان است که در اکثر موارد عاقبت‌های ناخوش را در پی دارد. اخیراً کمیته زنان و ولایت تاجیکستان اعلام کرد که در یک سال اخیر شکایت زنان تاجیک در موارد خشونت خانوادگی کمتر شده است. ولی مسئولین مرکزهای بحرانی با کم شدن چنین حالت‌ها شبهه می‌کنند و مراجعات زیادی زنان را به آنها در این زمینه مثال می‌آورند. همکاران ما настоящее время این موضوع رو تحلیل کردند و با درد دل چند زن خشونت دیده گوش دادند.
رابیه نامی مستعاری زن است که مثل اکثر زنانی خشونت دیدن نمی خواهد چهره خود را نشان دهد. به گفته او شوهری سابقش هنگام زندگی مشترک با هر بهانه او را لطکوب می کرد. آنها کیها باز از هم جدا هستند، اما تا هنوز شوهری سابقش به سوی او مشت می کشد. وی برای کمک به مرکز بحرانی زنان قربانی خشونت مراجعه کرد.
دو روز پیش که اومده بود جنگ جنجال شده نسبتی به همی سویکی کدکوی یکم چی خر لباسه یکم بعدن خب جنگ جنجال شخص زده که دو سه شپلاغ زد که
تقریبا هر روز در مرکزهای بحرانی را زنان میکوبند که در آیله دوچار خشونت شدند. به گفته مسئولان همین مرکزها اکثر این زنان روستایی بوده، حتی معلومات میانن ندارند. آنها حق خود را نمی دانند و تنها در حالت به تنگ آمدن به متخصصان مراجعه می کنند.
خیر دهی بر مای خونه سرم که در پیش شوهرم نگفت که زنی ما دو فرزند داره، سروش نکن گفتن تو نیست، کودکو من گرفتن خمسور کردن، حتی اجازت نمی تیان که رفته فرزندم خبر گیرم.
در اکثر مواردها کمک به چنین زنان کاری دشوار است، زیرا اغلب آنها عقد نکاحی رسمی و یا شهادت نامه زکس را ندارند. آنها تنها در اساس نکاح مسلمانی آیله دار شدند.
در اکثر حالات ها زن های بزرگواری خانوادگی دچار می شوند که شهادت نامه زکس ندارند. از این خاطر حقوق شناسان مرکزی ما در خانه های عقد نکاح مشورت ها می گذرانند و به جفت ها قبل از ازدواج مشورت می دهند که حتما از ثبت رسمی بگذرند.
در مرکزهای بحرانی به زنان حقوق شناسان و روانشناسان به طور رایگان کمک می رسانند. در قدم اول آنها جانب‌ها را به مصالحه دعوت می کنند، ولی اگر طرف ها راضی نشدند کوشش می کنند مشکلی تأمینات با جای زیست را حل نمایند. همچنین برای کسب آموزی زنان را به دوره های آموزشی فرا می گیرند و راه پرداخت الیمنت را نیز پیدا می کنند.
مبلغ الیمنت نو چیز است. مثلا وابسته به معاش مرد به زنهایی که تا دو فرزند دارند 130 سومونی الیمنت پولی مقرر شده است. ولی اگر مرد در شرکت و سازمان های خصوصی کار کند و زن بتواند که از جای کارش درباره معاش او معلومات نامه بگیرد، تو امکانی از 500 تا 700 سومونی بالا بودن الیمنت پولی وجود دارد.
در تاجیکستان چند پناهگاه برای زنان عمل میکند که در آنجا آنها از شوهران بدرفتارشان پناه میبرند.
من خود در زندگی خیلی بسیار مشکلی ها را دیدم، اینکه حالا خرسندم که من جای کار دارم و همیشه در وقتی وزبینی من دست ما گرفتن همین تشکیلات.
مسئولین کمیته کار با زنان میگویند در سال گذشته در مقایسه با سال 2016 شکایت زنان خشونت دیده کمتر بود. مقامداران سبب این را در ثمره بخش بودن فعالیت متخصصانشان رفت می دهند که خیلی زود نزاهای خانوادگی را در محل ها حل می کنند.
عرض و شکایت های سنجیده شده در جمهوری تاجیکستان در سال 2017 1489 عدد را تشکیل می کند که نسبت سال گذشته در حقیقت 1135 عدد علاقه کمتر شده است.
اما آگاهانی وضع کاهش یافتن حالتهای زورآوری در آیله را رد می کنند. آنها می گویند که وضع را می توان تنها با کاهش دادن نکاح های غیر رسمی و حتمی کردن شرطنامه عقد نکاح بهتر نمود.
کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان با صاحب مغازه گفته مردک در نایه شمزین شاین سه ماه مهلت داد که اسم دکان تجارتیش را عوض کند. گفته مردک باره بود که سه سال پیش نورالله اسلامов یک وکیل محلی هنگام صحبت با تلویزیون تکرار به تکرار به زبان آورده بود. سال گذشته اسلامов گفته مردک را به برند تبدیل داد و اسم مغازه تجارتیش کرد. سعودت شوماتروبیان معاون رئیس کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان میگوید که نام این دکان تجارتی کوچکی است و باید عوض شود. البته شاید برای گفته مردک خلاف معیاری های زبان ادبی تاجیکی باشد، ولی همان نواری صحبت خنده‌دار و با اصطلاح تاریخی نورالله اسلامов که او را معروف کرد تا به حال در شبکه اجتماعی چرخ میزند و تماشابینان زیاد دارد. برای پیدا کردن جزئیات بیشتر این خبر و گزارش های دیگر به سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org مراجعه کنید. خدا نگهبان هر یک شما باشد.
خرج میشه قیمت بخواد خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفت هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شنونده ارجمند سلام، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز در خدمت شما. نیروهای وزارت دفاع تاجیکستان صاحب مرکز نوی تعلیمی حربی در فخرآباد شدند. مرکز مجهز نو با ارزش 1.3 میلیون دلار آمریکایی با کمک سفارت ایالات متحده بنیاد شده است. در خبری رسمی سفارت آمریکا در دوشنبه گفته می شود مجمع معاصر از 3 بنا عبارت است که در آن سیمخانه ها، آشخانه، خوابگاه و حجره هایی که حالت گیگینی را برای 200 افسر تامین می کنند جای گیرند. در رسم کشایش مرکز روز 22 فوریه کارداری سفارت آمریکا در تاجیکستان کوین کوورت، کاتب شورای امنیت ملی عبدالرحیم قهاروف اشتراک کردند. آمریکا در طول 26 سال همکاری با تاجیکستان برای کمک و تطبیق برنامه‌های دستگیری بخش خصوصی کشاورزی، تندرستی، معارف و نهادهای دموکراتیک و امنیت در تاجیکستان تقریبا 2 میلیارد دلار اختصاص داده است. پلیس آلمان میگوید یک مرد 70 ساله روستابار آلمانی با جرم حمله به پناهجویان افغان، سوریه و عراق بازداشت شد. این مرد پناهندگان را با کارد زخمی کرد و پلیس میگوید حمله انگیزه سیاسی دارد. پلیس روز 22 فوریه گفت حادثه روز 17 فوریه در نزدیکی کلیسای شهر هیلبورن رخ داد که در آن پناهجوی 17 ساله افغان، مرد 25 ساله عراقی و یک سوریگی 19 ساله زخمی شدند. گمان بر که گویا مست بوده است تا رسیدن پلیس با کمک رهگذران به ضرر کرده شده است. گمانبر خشم خود را نسبت به سیاست مهاجرتی آلمان بیان کرد که در چند سال اخیر میلیون ها پناهجو و مهاجر را به کشور راه داد. سازمان عفو بین الملل گزارش نوی حقوق انسان در جهان را نشر کرد و در آن وضع رعایت حقوق انسان در تاجیکستان را نگران کننده نامید. در این گزارش که روز 21 فوریه در واشنگتن معرفی شد، گفته می شود حکومت در تاجیکستان به محدود کردن سراسری آزادی بیان و گردهمایی صلح‌آمیز ادامه داد تا دهان منتقدان را ببندد. عفو بین الملل امسال بار اول وضع حقوق انسان در آمریکا را هم بررسی کرد. سلیل شتی نماینده سازمان در این باره گفت:
This is the first time Amnesty International is launching our annual report.
باری اول است که سازمان عفو بین المللی گزارش سالانه‌اش را به وضع حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا سر می‌کند. دلیلش ساده است. سال 2017 آمریکا در رابطه با حقوق بشر به طور برجسته در سرخط قرار داشت. تهدیدهای جدی و نظررس به حقوق بشر با مقاومت گسترده و شدید روبرو شدند. اما آنچه در اینجا در ایالات متحده رخ می دهد و بخش های دیگر جهان تأثیر بزرگ دارد.
سازمان عفو بین الملل رهبران قدرت های جهانی به مثل امریکا و روسیه و چین را تنقید کرد که مسئله حقوق انسان را نادیده می گیرند. هشداری را که مقامات روز 21 فوریه به خبرنگاران در واشنگتن آشکار کردند به دنبال ادعای دپارتمنت دولتی پخش شد که میگوید صنعت دفاعی روسیه بعد از تحریم سالهای اخیر 3 میلیارد دلار خسارت دیده است. یک مقام ارشد آمریکا که به شرط آشکار نشدن نامش صحبت کرده است میگوید که در پی این هشدار آمریکا کشورهای بزرگ خرید سلاح از روسیه را بازنگری میکنند. اخیرا آمریکا فهرست اداره‌های دفاعی و استخباراتی روسیه را نشر کرد که هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. مقامات میگویند یک کشوری که هشدار گرفت ترکیه بود که برای خرید سیستم دفاعی موشک S-400 روسیه گفت‌وشنید دارد. قربانگولی بردی‌محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان بهار سال روان سفر دولتی را به ازبکستان انجام می‌دهد. در این باره سفیر ترکمنستان در تاشکند شیری شریف اطلاع داد. با گفته دیپلمات ترکمن در حال حاضر جانب‌ها به ملاقات رهبران ترکمنستان و ازبکستان آمادگی می‌بینند. انتظار می‌رود امسال پرزیدنت در دایره یک سفر دولتی به ازبکستان بیاید. فعلا سنه دقیق را گفتن نمی‌توانیم. مفسود است شریف بردی‌محمدوف و میرزیف بار آخر ماه سپتامبر سال گذشته در شهر اشقابات ملاقات کردند. یک کینوتئاتر در مسکو را برای پخش فیلم مسکوی مرگ بر استالین که نمایش آن در روسیه ممنوع است 100 هزار روبل جریمه کردند. وزارت فرهنگ روسیه اجازه نامه پخش فیلم را که آن را کارگردان بریتانیایی به نوار گرفته است چند روز پیش از نخست نمایش فیلم لغو کرد. کینو تئاتر پیونیر که مخصوص پخش فیلم ها با زبان های خارجی است، فیلم را قبل از دریافت نامه لغو به اکران برآورد، اما بعد دو روز از نمایش آن دست کشید. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی نقطه آرگ.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پیوندان مریم نورسی تاجیک که نیم سال قبل در عراق پیدا شد، راه‌های برگرداندن او را به وطن جستجو دارند. به رادیو آزادی معلوم شد که مریم 10 ساله یکی از 5 فرزند جمال‌الدین شایوی 37 ساله ساکن شهر حصار است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. جمال‌الدین شایوی همراه همسرش صدبرگ شامیرزایی ساکن 34 ساله دوشنبه و 4 طفلش سال 2016 با قصد مصر تاجیکستان را ترک کرده است. پیوندانش میگویند بعدن خبر یافتند که طفل پنجمی آنها نیز تولد شده است. نواری مریم 10 ساله بار اول ماه آگوست سال گذشته توسط شبکه تلویزیونی رشا تودی از یک پناهگاه در عراق پخش شد. در آن نوار مریم با زبان روسی میگفت که از تاجیکستان است و از پیوندانش خواهش داشت او را به وطن برگردانند. نیم ماه فوریه امسال نواری دیگری از او در شبکه‌های اجتماعی پیدا میشد که با زبان تاجیکی از تقویش با نام سعید خواهش داشت با او تماس بگیرد. این نورس تاجیک پس از آزادسازی شهری موصل عراق در تابستان سال گذشته از دست گروه تندروی دولت اسلامی پیدا شده، در بغداد در پناهگاه همراه دیگر کودکان دیگر از این گروه نگهداری میگردد. خودش در نوارها گفته است بر اثر بمب افکنی پدر و مادر و خواهر و برادرانش را از دست داد. محمد رحیم شایف پدری جمال‌الدین شایف و بابای مریم روزی 20 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت پسرش سال 2004 رسما برای تحصیل به مصر رفته بود. او به ما مکتوبی را نشان داد که مقامات تاجیکستان به جمال‌الدین اجازه تحصیل در دانشگاه الازهر مصر را دادند. شایف گفت سال 2015 فرزندش همراه با فرزندانش به وطن برگشت و پس از 6 ماه گفت دوباره به مصر می رود. تا ماه آگوست سال 2017 جمال‌الدین با پدرش تماس داشته است.
ماهی آگوست بود 2017 همون قطعی دیگه تموم دیگه زنگ نزده است. همون قطعی دیگه یکون چیش معلوم نیست. امنیت میگه که همه شمردن یا دختر چشمونده است.
ماهی آگوست سال گذشته موصل یکی از شهرهای بزرگ عراق از دست دیش آزاد شد و صدها نفر را مقامات این کشور بازداشت کردند که گفته می شود اکثرا همسر و کودکانی جنگجویان این گروه تندرو هستند. هنوز معلوم نیست جمال‌الدین شایف که با قصد مصر تاجیکستان را ترک کرده بود چگونه در عراق پیدا شده است. مقامات تاجیک میگویند خبرهای روی دست بود که جمال‌الدین همراه با همسر و کودکانش به عراق رفته است، ولی این خبر تا پیدا شدن مریم تصدیق نشده بود. در روی خط افراد تحت پیگرد و جنگجویان تاجیک که از طرف مقامات تاجیکستان تهیه شده است اسم جمال‌الدین نیست. مریم از اولین کودک تاجیک است که پس از آزادسازی عراق پیدا شد و نوارش رسانه‌ای گشت. پس از او تلویزیون رشتوده چهره 4 نورس دیگر را نشان داد که یکی از آنها با نام عایشه میگفت شهروند تاجیکستان است. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 ژانویه امسال بر رادیو آزادی گفتند عایشه 16 ساله، عبدالله 9 ساله، فاطمه 7 ساله و محمد 3 ساله فرزندان الهام‌الدین اسلانوف ساکن شهر دوشنبه هستند که 3 سال پیش از مسکو به عراق رفتند. مقامات تاجیکستان میگویند بیش از 1000 شهروند کشور در سوریه و عراق به صف گروه‌های تندرو پیوستند که در میانشان بیش از 200 نورس نیز هست.
سلامتی 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 او سلامتی او میخواهم
محبتی 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 یار محبتی یار میخواهم سلامتی 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 یار سلامتی یار میخواهم حلاوتی 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 یار حلاوتی یار میخواهم سلامتی 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 یار سلامتی یار میخواهم محبتی 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 یار محبتی یار میخواهم حیات جانم ندیدن دافتی روانم اکنون که دلم ربودی از من به روی تو بود چون توانم حلاله شدد هیجابی لولو لولوی سمه شبر رو خانم عشقی تو در دلم خداوند من بنده عشق جاویدانم
سلامتی 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 یار سلامتی یار میخواهم حلاوتی 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 یار حلاوتی یار میخواهم
سلامتی 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 یار سلامتی یار میخواهم محبتی 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 یار محبتی یار میخواهم
عالم با دیدنی تو کجا بود غم هر روز همه شبت بنام این حسنی تو فزون و صبری من تن شمسه نیکوان با خوبی چون تو دیگر نزاد و آدم عشقی تو در دلم خدا بند من بنده عشقی جاویدانم
سلامتی 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 یار سلامتی یار میخواهم محبتی 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 یار محبتی یار میخواهم
سلامتی 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 یار سلامتی یار میخواهم حلاوتی 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 یار حلاوتی یار میخواهم
سلامتی 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 یار سلامتی یار میخواهم محبتی 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 یار محبتی یار میخواهم
سلامتی 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 یار سلامتی یار میخواهم حلاوتی 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 یار حلاوتی یار میخواهم
وزیر معارف و علم تاجیکستان به ده ها انتقاد اینترنتی در مورد سطح روسیدانی او واکنش کرد و گفت همه گونه تلاش بی آبرو کردن یک عضو حکومت بی آبرو کردن حکومت است. نورالدین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان در حاشیه اجلاس مجلس نمایندگان که امروز برگزار شد با مراجعت خبرنگاری رادیو آزادی عاید به مسئله مذکور چنین گفت: من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نورالدین سعید روزی 21 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت شاید به اندازه تولستوی و سالژنیتسین زبان روسی را نداند، اما با این زبان خوب گپ میزند.
من تمام این تشکیل کردگی منتج کردگی یک قاعده است. من تمام زبان‌های ملی توجیکستان از فلسفه و منطق با دو زبان با زبان توجیکی و روسی درس دادم. ساعت و شاگرد دستپرورد دارم. من هست در رساله نامزدی را دو تا رساله دکتری را روبری کردم، خوندم، تحریر کردم. ها من با اندازه شاید تاسپای با اندازه سلجنیتی زبان توجکی را ندانم، اما من همچنین یک شهروندی خارجی رسیدم آزاد با این زبان حرف میزنم، گفتگو میکنم، فکرم میگذرانم، مینویسم، یکون مشکلی نیست. این دیگه مسئله.
این در حالی است که یک پاسخ وزیر معارف و علم تاجیکستان با زبان روسی در نشست مطبوعاتی و دو هفته پیش او را انگشت نمای خاص عام کرد. ده ها نفر ویدیوی صحبتی او را در شبکه‌های اجتماعی پن کرده سطح روسیدانی او را مورد تنقید قرار دادند. بعضی ها گفتند چنین سطح زباندانی خاص وزیر معارف تاجیکستان است، اما در این قطار آنهایی نیز هستند که میگویند چرا یک وزیر تاجیک باید به زبان روسی خوب بلد باشد. روز چهارشنبه وزیر وزیر معارف و علم تاجیکستان هنگام در جلسه پارلمان صحبت میکرد بعضی از وکیلان از میان یکدیگر پیش داشتند. ظاهراً این نوار ویدیو از سطح کاربران عادی شبکه های اجتماعی تا به مقامات بالایی رسیده است. نورالدین سعید بعدی برآمدنش از تالار پارلمان گفت از بس که در نشست های خبری ژورنالیستان تاجیک روزبان اشتراک میکنند و ترجمانی نیست مجبور است بعضاً آمیخته گپ زند.
همه حالات این نشد که من جمله را نیست روسی میگم نیست تاجیکی میگم، این معنی را ندارد که من روسی ندانم. بعد اینجا یک کور است. هستن نفرانی که اعضای حکومت را به عبرو میکنن، به عبرو کردن پس زدن شان شرف اعضای حکومت، به عبرو کردن پس زدن شان شرف خود حکومت را. برای من گمون میکنم که ارگان های دخل داری ما باید بلو این کار کنن.
نورالدین سعید از سال 2012 وزیر معارف و علم تاجیکستان است و در این مقام عبدالجبار رحمانزاده را عوض کرده بود. پیش از این در مقام‌های رئیس دانشگاه آموزگاری و دانشگاه ملی هم کار کرده است. زبان روسی در اتحادیه شوروی که تاجیکستان هم جزء آن بود زبان دولتی حساب می‌شد. بعداً مقامات تاجیک با اصلاح قانون مقام دولتی روسی را لغو کرده همچون زبان گفتگویی بین ملت‌ها باقی گذاشت. مقامات روسیه همیشه به این مسئله حساسیت نشان داده، دعوت‌های در سطح دولتی حفظ شدن زبان روسی را از جمله در تاجیکستان ضرور می‌شمارند. اما نمایندگان پارلمان تاجیکستان و کارشناسان تاجیک بارها گفتند که ضرورت برای زبان دوم دولتی وجود ندارد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
رئیس نوی ناحیه اسفره از قبل گرفتن انداز از کارخانه ها و صاحب کاران را منع کرد. تفصیلات این موضوع را من معصوم محمد رجب پیشنهاد میکنم. رهبران کارخانه ها و صاحب کاران دستور سجاع الدین سلامزاده اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه اسفره را خوش استقبال کردند. آنها میگویند رهایی از پرداخت پیشکی انداز دست آنها را از نگاه مالی برای فعالیت آزادانه و تطبیق برنامه و طرح‌های نوی خود باز میکند. صادق جان رستمی سردار کارخانه کیمیای اسفرکی یکی از انداز سپارندگان بزرگ این ناحیه به شمار میآید گفت در شرایط اقتصاد بازرگانی پیش پرداخت انداز بر نفع کارخانه ها نیست، زیرا مبلغ آنها را از گردش باز می دارد. او افزود
اجرایش بودجه سالهای گذشته بسیار به مشکلی دچار آمدگی بود. تامین اجرایش بودجه محل کارخانه های خواهش میکردن، التماس میکردن که پیش پرداخت باشدن، کمتر پیش پرداخت کنند تا که مزد معاش، اقلا مزد معاش کارمندان صاحب بودجه سری وقت پرداخته شود. لیکن این بسیار شده رفتن گردگر سبب کاسته شدن مبلغ های گردشی کارخانه ها میگردد و به کارخانه ها مشکلی های زیادتی ایجاد میکردد. در سنه خصوص وقتی که شهردار نوی شهر اسفره این اقدام پیش گرفتند، همه کارخانه‌های صنعتی خوش
پذیر بودند. نخست امام علی رحمان رئیس جمهور در پیام سالانه‌اش به مجلس عالی و پیشکی نگرفتن انداز از انداز سپارندگان دستور داد و در برابر سنجش و تفتیش های زیاد به طور غیر قانونی ستانیدن پیشکی انداز را که به رشد اقتصاد و تجارت کشور مانعه ایجاد میکند من فرمود. این در حال است که هرچند قانون انداز تاجیکستان ستانیدن پیشکی آن را اجازت نمی دهد، ماموران اداره های انداز به دنبال تأثیر منفی بحران مالی روسیه به تاجیکستان و مشکل در اجرای طرح درآمد بودجه در سالهای آخر این اصول را به یک کار معمولی خود تبدیل دادند. ولی تا کنون هیچ یک از مقامات اعتراف نمی کردند که انداز سپارندگان را به پیشکی پرداخت کردن آن وادار می کنند. با گفته نکروز آتابیکوف سردار شعبه اقتصاد و سودای حکومت ناحیه اسفره، اجرا کننده تازه تعیین وظیفه رئیس این ناحیه سجاع الدین سلامزاده مسئولین ساختارهای دخلدار را به اجرای مقررات قانونگذاری انداز و شفافیت جمع‌آوری آن دعوت کرده است. جنابی سلامزاده گفته است که با جای جمع آوری پیشکی انداز با استفاده از سرچشمه های موجوده و دریافت ذخیره های دیگری قانونی انداز بندی وظیفه خود را به اجرا رسانند. جنابی آتابیکوف در صحبت با رادیوی آزادی روزی 21 فوریه گفت:
رئیس شهر مایلسان است که دستور فروش پیشوی معظم ملا مایلسان است که پیام آورده که پیش پرداخت اندازما مو همین چیز اساس رو گرفته رئیس شهر پیش پرداخت ما اعلام کرده. اما اندازی مو مقرر کرده که میتیاد کارخونه از روی همون نقشه کار میکنه کارخونه. از ما کارخونه های داریم که زیاد از 700 هزار تومان پیش پرداخت شده. 500 هزار تومان پیش پرداخت شده.
استره یک منطقه از نگاه اقتصاد و تجارت رشد کرده در شمال تاجیکستان محسوب می‌یابد و دارای حدود 15 کارخانه میانه و بزرگی صنعتی است. ماه فوریه همین سال با امر رئیس جمهور سجاع‌الدین سلامزاده دلشاد رسولزاده را عوض کرد و اجرا کننده رئیسی ناحیه استره تعیین گردید. من این پیش پرداخت انداز در ناحیه اسفره در حال است که در سال گذشته نقشه پیش بینی شده قسمی درآمد بودجه در این ناحیه اجرا نگردیده به بودجه محلی بیش از 10 میلیون سومانی کم مبلغ وارد شده است. همچنین در سال گذشته 2017 در ناحیه اسفره بیش از 11 میلیون سومانی یا حدود 8% مبلغ عمومی انداز سالانه جمع آوری نشده است. معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
سازمان امنیت و همکاری در اروپا با مساعدت حکومت نروژ سه دهه را در منطقه دوردست وادی غرم در شرق تاجیکستان با نیروی برق تامین کرده است. در پی اجرای این لایحه با سه دهه دوردست لنگرد، تگوباگ و پینگان واقع در 45 کیلومتری از مرکز ناحیه غرم در فاصله 10 کیلومتر خط کشانده شده و با ترانسفورماتورها تامین شدند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. دهه پینگان در وادی کمراب ناحیه رج در 45 کیلومتری دورتر از مرکز ماموری ناحیه قرار دارد. در سالهای شوروی پیشین حدود 500 ساکن این ناحیه با نیروی برق تامین نبودند، ولی در سالهای قبل از کسب استقلال مقامات در این روستا نیروگاه کوچکی برقی نصب کردند. اما در سالهای 90 قرن گذشته سیلاب این نیروگاه را تخریب کرد. سپس ساکنان وادار شدند از این دهه به منطقه های دیگری تاجیکستان از جمله به ولایت ختلان بکوچند. با گذشت سالها حدود 20 خانواده به دلیل نامساعد بودن شرایط طبیعی محلی نوی زیست و روستای پینگان برگشتند و مثل دورهای قدیم بدون نیروی برق زندگی داشتند. سال گذشته نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا با مساعدت حکومت شایگری نروژ تصمیم گرفت حدود 100 ساکن دهه پینگان را با نیروی برق تامین سازد. حالا ساکنان دهه در تردد خریداری تجهیزات برقی نظیر تلویزیون و اسباب‌های دیگر معیشی هستند، زیرا با کشیدن حدود 5 کیلومتر ناقل‌های گوناگون حجم هم‌اکنون ساکنان امکان دارند شبکه‌های تلویزیونی را نیز تماشا کنند. حاجی غالب سلیم و ساکن 78 ساله دهه پینگان در صحبت با رادیو آزادی گفت که سالهای اخیر آنها زندگی سخت با گونه دوره‌های قدیم داشته و هیچ یکی از دستاوردهای فنی معاصر دسترسی نداشتند. وی گفت:
"تمام در کسب کار همه برکت بتیا، ای همو دوره مادگی ما یاد تخمین 25 سال شده است."
سیاد گلوف یک ساکن فعال این دهه دوردست دره کمراب نیز از پیوستگی این روستا با شبکه یگانه برقی تاجیکستان استقبال کرد و گفت: حتی در گذشته وجود یک نیروگاه کوچک نمیتوانست کلیه نیازهای ساکنان با نیروی برق را برآورده سازد.
مقصد از این تامین زندگی شایسته به هر یک نفر ساکن مملکت ارزیابی میشود. در این دوام نیروگاه خرد خودسازی دهه احتیاج مردم دهه پینگان را با قوه برق دائمی پورا برآورده نمیتوانست. این مشکلات الحال پورا از بین برداشته شد.
طولا یاریال رهبر دفتر برنامه‌های سازمان امنیت همکاری اروپا در تاجیکستان در مراسم مورد استفاده قرار دادن شبکه نیروی برق در دهه پینگان گفت:
"Try make
continue. When the project was originally developed, the Rasht Valley was suffering a severe...
Мо итило доштем ки пул ва роҳҳои ин деҳаи дурдаст дар пайи офати табиӣ тахриб шуданд. Мутахассисони мо ҳисоб карданд ки танҳо бо созӣ кардани неругоҳи кӯчаки барқии обӣ наметавонад кулияи мушкилоти сокинони ин деҳаро ҳал созад. Ҳамзамон лағви маҳдудияти интиқоли нерӯи барқ дар фасли зимистон боис шуд ки мо тасмими кашидани хати интиқоли нерӯи барқи доимӣ ба ин рӯсторо бигирем.
Бо истифода аз гирди ҳам омадани сокинони рӯстои Пингон дар маросими мавриди истифода қарор додани шабакаи нав, намояндаи ширкати барқи тоҷик дар ноҳияи Рашт аз ҳозирин даъват кард ки ба таври сариъ қимати истифодаи нерӯи барқро пардохт кунанд. Ба гуфтаи масъулон, иҷрои тарҳи таъмини сокинони деҳаи Пингон бо нерӯи барқ ҳазинаи иҷрои ин тарҳ 320 000 сомонӣ будааст. Аммо сокинони ин деҳа танҳо рӯстое набуданд, ки дар ин рӯз бо нерӯи барқ таъмин шуданд. Бо истифода аз маблағҳои ҳукумати Норвеж ва бо ибтикори Созмони Амният Ҳамкории Аврупо дар маҷмӯ, ҳудуди 1000 сокини рӯстоҳои Лангар ва Тагобаки дарраи Тамаро низ ба нерӯи барқ дастрасӣ пайдо карданд. Деҳаи Парвох яке аз дигар деҳаҳое буд, ки бо сабаби дурӣ аз маркази ноҳия мушкили бебарқӣ дошт. Дар ин деҳа Созмони Амният Ҳамкории Аврупо як нерӯгоҳи 60 киловатта бо маблағи 60 000 долларро босозӣ кард. Ин дар ҳолест, ки дар ҳафтаи гузашта Мирзо Исмоилзода, раиси ширкати барқи тоҷик, дар нишасти хабарӣ дар посух ба саволи Радио Озодӣ гуфта буд, ки феълан дар Тоҷикистон 710 деҳа ба нерӯи барқ дастрасӣ надоранд. Дар ҳафтаи гузашта расонаҳо аз набудани нерӯи барқ дар 15 устои ноҳияи Кӯҳистони Масчон низ гузориш дода буданд. Хуршид Ҳамдам, Радио Озодӣ, Душанбе.
Тоҷикон дар ҷаҳони нав дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook ва Молмир.
Озодӣ бо шумост ва шуморо бо Тоҷикистон мепайвандад.
Панҷ ҳарф О
З
О
Д
И
ва шумо Facebook ва Молмирро бо Тоҷикистон васл хоҳед кард.
Ба сафи дӯстони мо бипайвандед.
Имрӯз ва ҷовидона.
Идораи зиндонҳои Русия мегӯяд ки бо афзоиши маҳкумшудагони мусулмон аз ҷумлаи шаҳрвандони Осиё Миёна дар зиндонҳои Русия, тунгароии исломӣ дар миёни бошандагони маҳбасҳо афзоиш меёбад. Ман Абдулла Ашуров тафсилоти ин мавзӯро ба шумо тақдим хоҳам кард. Анатолий Руди, муовини раиси Хадамоти Федералии иҷрои ҷазои ҷиноӣ дар Русия, зимн як ҳамоиш ки бо ҳузури ходимони дин баргузор шуд, гуфтааст, бо афзоиши шумораи зиндониён аз Осиёи Миёна, фазои дохилии зиндонҳо тағйир карда, шаклҳои хашини дини ислом ба дохил роҳ ёфтааст. Генерал Руди зимн ин ҳамоиш, ки рӯзи 16 феврал тариқи онлайн ва бо ҳузури рӯҳониён баргузор гашт, гуфт, дар дохили зиндонҳо равияҳои гуногуни ислом густариш пайдо карданд, ки ҷамоатҳои худро таъсис дода, қоидаҳои рафтору услуби рӯзгори маъмулии зиндонро риоят намекунанд. Ба наздикии дар яке аз зиндонҳо, ки нисфе аз бошандагонаш аз Осиёи Миёна ҳаст, ошуб сар зад. Ҳама гуна кӯшишҳои музокирот бо онҳо натиҷа надод ва мо маҷбур шудем бо истифода аз зур ин мушкилро ҳал кунем, иброз дошт Руди. این مقام اداره زندان‌های روسیه میگوید زندانبان‌ها تجربه کار با بیگانه ستیزان و قومگرایان را دارند، اما هنوز با تندروان اسلامی زبان نیافتند. از این رو آناتولی رودی از روحانیان اسلامی خواهش کرد که با خدمات زندان‌های روسیه در امر تشخیص رویه معتدل و تندروی اسلامی در داخل زندان کمک کنند. بنابر اطلاع اداره زندان‌های روسیه 29 هزار نفر شهروندان سه کشور آسیای میانه، تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان در محبس‌های روسیه ادای جزا می‌کنند. خدمات زندان‌های روسیه با تکیه به آمار سال 2016 گفته بودند در زندان‌های این کشور بیش از 7 هزار شهروندان تاجیکستان ادای جزا می‌کنند. تا دو سال قبل جرم اکثر زندانیان تاجیک در روسیه قاچاق و یا خرید و فروش مواد مخدر بود. با گفته مسئولان خدمات زندان‌های روسیه، طی دو سال اخیر شماره آنهایی که با جرم افرادگرایی، ترغیب ادبیات افراطی و یا سفیدکنی تروریسم محکوم شده‌اند بیشتر شده است. امیدجان ولیف جوانی 26 ساله تاجیک یکی از 8000 زندانی تاجیک است که همینک 8 سال باز در یکی از زندان‌های شهر پنزای روسیه ادای جزا می‌کند. ولیف با جرم نگهداری مواد مخدر به دست مقامات افتاد و برای 10 سال روانه زندان شده است. امیدجان ولیف میگوید در این زندان به مثل او بیش از 70 نفر شهروندان تاجیکستان ادای جزا می‌کنند. همه باشندگان تاجیک این زندان به عباره او با ایمان و با تقوا هستند، هرچند ادای فرموده های شریعت در شرایط زندان خیلی سخت است. امیدجان ملیف میگوید در قلمرو زندانی که او و تاجیکان دیگر نگهداری میشوند عبادتگاه وجود دارد، اما زندانبان ها نه همه وقت به آنها اجازه ادای نماز را میدهند.
اول پانکسی مردم ما میکشد، یکمی سفارتخانه تاجیکستان یگان بار تود 4 سال 4.5 سال میشنم یگان کس آمده نپرسیده است که مردم تاجیک چگونه زندگی دارند.
امید جان ولیوف میگوید معاشرت آنها با هموطنان و هم مذهبانشان طریق تلفنی موبایل صورت میگیرد که آنها پنهانی از چشم زندانبانها استفاده میکنند. این زندانی تاجیک میگوید او و دیگر باشندگان این زندان از سالها عیادت نکردنی پیوندانشان اذیت روحی میکشند، چون نزدیکانشان در اکثر موارد امکانیت از تاجیکستان به عیادت آنها رفتن را ندارند. این هم صحبت ما همچنان از آن گلایه کرد که در کتابخانه محبس کتاب، روزنامه یا دیگر ادبیات با زبان تاجیکی نیست که آنها از آن برخوردار شوند. همه کتاب ها با زبان روسی هستند که ما خوانده و با پورگی آن را فهمیدن نمیتوانیم، ابراز داشت امید جان ولیف.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بازی جودوی اروپا میانی مردان که روزهای 17 و 18 فوریه در شهر اوبروارت آستریا برپا گردید ناکام شدند. در این مسابقات 283 گوشتگیر از 42 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقات 3 پهلوان جوان نمایندگی کردند. میرزا جمیل رمضانوف در وزن زیر 73 کیلو در دور اول به رقیب آستریایش غالب آمد، ولی در دور بعدی از گوشتگیری آذری مغلوب شد. جهانگیر مجیدوف در وزن زیر 81 کیلو در دوری مقدماتی از گوشتگیری ایتالیاوی شکست خورد. تیمور رحیموف در وزن زیر 100 کیلو در دوری اول بر رقیبش از رومینیا پیروزی به دست آورد، ولی قوازمایی دومش را به پهلوان گرجستان باخت. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در سال 2018 در مسابقات بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای المپی را به دست بیاریم و به المپیاد رخت گیریم.
مسابقات بازی جودوی اروپا در شهر اوبروارت آستریا برای پهلوانان تاجیک اولین مسابقات بین المللی در موسم امسال به شمار می رفت. دسته خوجند شهر خوجند که از روی نتایج دو بازی پلی آفی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم اهلی بالکان‌آباد ترکمنستان با حساب عمومی 0-3 شکست خورد، از حق شرکت در مرحله گروهی مسابقات محروم شد. بازی جوابی که 20 فوریه در شهر خوجند برپا گردید با پیروزی مهمانان با حساب 2-0 خاتمه یافت. هر دو گل را وزیرگلدی الیاسف و سلیمان محادف در نیمه دومی بازی به دروازه میزبانان وارد کردند. رستم خوجایف سرمربی تیم خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
معلوم شد که بچه جوان ولی کمتر تجربه شون نمیرسد. در آینده باری داریم که اینو البته کمتر تجربه میگیرند و از این بازی ها تجربه شون بلند میشد. در آینده باری داریم که غلبه در پیش هستند.
بازی اول میانی دسته های اهل و خوجند که 13 فوریه در شهر بالکان‌آباد دایر شده بود با پیروزی فوتبال بازان ترکمن با حساب 1-0 به انجام رسید. به این ترتیب از روی نتیجه گیری دو بازی تیم اهل با حساب عمومی 3-0 پیروز شد و به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافت. همکنون دسته اهل جایزه‌دار نقره قهرمانی فوتبال ترکمنستان در گروه دی با دسته های قهرمانی کشورهای خود استقلال تاجیکستان، التین اسیر ترکمنستان و آلای قرغیزستان رقابت می کند. دسته استقلال دوشنبه که در بازی نهایی تیم ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 3-1 شکست داد، برای بار چهارم برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردید. بازی نهایی میان دسته های ریگر تدز و استقلال 15 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. رامیش جلیلوف بازیگری استقلال در آخری نیمه اولی دیدار حساب را باز کرد. دو گل دیگری استقلال را دلشاد واصف و احسان پنجشنبه در نیمه دومی بازی به ثمر رسانیدند. یک گل ریگر تدز را سید امیری سید احمد در دقیقه های آخری بازی به دروازه استقلال وارد کرد. فتح‌الله فتح‌اللهیف بازیگری تیم استقلال پس از بازی نهایی به رادیوی آزادی گفت:
ما خیلی هم خوب تیاری داده بودیم، برای این بازی ما چی قوتی داشتیم، چی مهارتی داشتیم روز نشان دادیم. چیزی که مربی با ما گفت ما اون کار را کردیم و ما خیلی شاد هستیم.
ضمناً سالی گذشته دسته استقلال در بازی نهایی تیم ریگر تدز را با حساب 2-1 شکست داده بود. به این ترتیب استقلال با جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که از سال 2012 برای بار هفتم دایر گردید مکافاتانیده شد. اعضای دسته با مدال های طلا سرفراز گشتند. به دسته ریگر تدز مدال های نقره تقدیم شد. مدال های برنجی نصیب دسته پنجشهر ناحیه جلال الدین بلخی گردید. این دسته در بازی برای جای سیوم تیم CSKA پامیر دوشنبه را در زمان اضافی با حساب 2-1 مغلوب ساخت. دسته منتخب فوتبال جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان در بازی سنجشی در ترکیه بر تیم منتخب جوانان قزاقستان با حساب 1-0 غالب آمد. گل یگانه را وحدت خانانوف به هدف رساند. این بازی آخرین سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان در دایره آمادگی دسته به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا روز 19 فوریه در انتالیای ترکیه برپا گردید. منتخب جوانان تاجیکستان در دایره جمع‌آمد تعلیمی و تمرینی دسته در انتالیا 4 بازی سنجشی انجام داد. فوتبال بازان جوانی تاجیک قبل از بازی با منتخب جوانان قزاقستان در 3 دیدار پیشین از تیم ویلی دانیا با حساب 0-2، از دسته منتخب جوانان فرنس واروش مجارستان با حساب 1-3 و از تیم منتخب جوانان اسلوواکیا با حساب 0-1 شکست خوردند. مبین ارگاشف سرمربی تیم منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
متاسفانه آن بازی هایی را که باختیم به علت خطاهای برخی از بازینگران ما در خط دفاع بود. از جانب دیگر ما با تیم های اروپایی بازی کردیم که سطحشان نسبت به ما بالاتر است. ما در بازی های سنجشی بازینگران را از آزمایش می گذرانیم و هیئت نهایی دسته منتخب را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا معین می کنیم.
دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا که از 18 اکتبر تا 4 نوامبر در اندونزی برگزار می شود شرکت خواهد کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در بازی های 23 زمستانه المپیک که در شهر پیونچخن کره جنوبی جریان دارند، در 11 روز مسابقات ورزشکاران 27 کشور با مدال ها مکافاتانیده شدند. منتخب نروژیا که 33 مدال گرفته است، در حساب عمومی دسته ای هم از روی صفت مدال ها و هم از روی شماره عمومی مدال ها مقام اول را کسب نموده است. آلمان که 24 مدال دارد، در مقام دوم می باشد. کانادا با 21 مدال در جای سوم، هلند و ایالات متحده آمریکا با 16 مدالی متناسباً در جایهای چهارم و پنجم قرار دارند. از کشورهای سابق شوروی در المپیاد زمستانه در پیونشخن ورزشکاران بلاروس با دو مدال یک طلا و یک نقره جای 15م، اوکراین با یک مدال طلا جای 18م، روسیه با 13 مدال 4 نقره و 9 برنجی جای 20م، لاتویا و قزاقستان با یک مدال برنجی جای 25م را اشغال کردند. ورزشکاران 8 جمهوری دیگر سابق شوروی تا حالا مدال نگرفتند. ولی در المپیاد زمستانه در پیونشخن ورزشکاران تاجیکستان و ترکمنستان اشتراک ندارند. ورزشکاران ترکمن عموماً در یگان المپیاد زمستانه شرکت نورزیدند. و اما ورزشکاران تاجیک که از سال 2002 تا سال 2014 در 4 بازی‌های المپیک زمستانه اشتراک داشتند، این دفعه نتوانستند که به المپیاد زمستانه در پیونشخن راحت بگیرند. سببی آن را دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان محمد شاه عبدالله‌زاده در یک نشست خبری در دوشنبه چنین شرح داد.
برای شرکت کردن در بازی های المپیک باید که ورزشگر خول خوب دست آورده راحت به بازی های المپیک را بگیرد و طبق نقشه ما ورزشگران را به ژاپن، روسیه، قزاقستان و بسیاری کشورها زیاده از 31 مسابقه اشتراک کردند. از سبب نامساعد بودن باد و هوا که چنان که شما میدونید امروزها در تاجیکستان هم برف نیست و ورزشگران ما حالا امکانیت ندارن از سبب نبودن برف در سفیدره با مشق مشغول شدن و این چنین در دیگر کشورهایی که ما در نقشه داشتیم باید ورزشگران برآمد میکردن راحت میگرفتن برف نشد، مسابقه ها از بین رفت و آنها نتوانستن که در 18 مسابقه اشتراک کنند و ورزشگران هنرنمایی خیلی خوب کردند، همگی 10 خال نمیرسید. من باوری کامل داشتم اگر اون 18 مسابقه ای که ما ورزشگران رو از لحاظ تامین لباس و خرید چیپت هواپیما اونها رو با روی شرکت در مسابقات روانه کردیم، ولی اونها منتظر مسابقه بودن، مسابقه برگزار نشد و اونها نتوانستند که یعنی که خالهای ضروری رو به دست آورده در این بازی ها شرکت کنند.
در بازی های 23 زمستانه المپی اشتراک نکردن ورزشگران تاجیک متخصصان و کارشناسان ساحه و علاقه مندان ورزش را نگران کرده است. سابق رئیس کمیته ورزش تاجیکستان وزیربیک نظیرف به رادیوی آزادی گفت:
بازی المپیک تاجیکستان اشتراک نکرد. من میخوام برای چی پرچم تاجیکستان در کره جنوبی نیست؟ آینده خیلی ممکن کردیم برای جوانان که پرچم تاجیکستان باید در همه
همکاری ما افسانه اکوبرشویوا از ساکنان شهر دوشنبه خواهش نمود اندیشه های خود را درباره راه نیافتن ورزشکاران تاجیک به بازی های زمستانه المپی در پیونشخن کره جنوبی بیان سازند.
پیش از این که المپیاد بروی باید که در خواجه جا گیری یا چند بار در چند المپیاد مسابقه های اشتراک کنی جایزه دار باشی، بعدا میتونی که در جای اشتراک نمایی.
تماشا میکنم اما بزه باست که توجیکای خودمون اشتراک نمی کنند.
سببش دایی اپا جان که توجیکا همه شرایط همی زالا ندارن که ما با همون خاکه بازی رویم. این روز در همین جودا استودونی نیستن که همین گناه ورزشکارون توجیک رو در همین روحیه تربیت دیان. ما فکر میکنم همین گناه استودون نیستن این روز و شاید سبب در همون بازی اولیمپی اشتراک نکردن این نوجوانان همین نبودن همون استودون هستن.
مربیایی که مثلا صاحب تجربه باشن نیستن، هستن که از تاجیکستان خدمانون که اوخه مربیایی ساز نیستن اکثر.
بسیار با اونا میکنن که مثال مثال برف نبرید خنوکی مثال چی نکرد امکانات برای ورزش امکانات برای یعنی تیاری دیدن با مسابقه این امکانات نداشتن اونها با اونا میکنن
یا تیاریشون نقص نیست ممکن است برای همین نباشد.
خب بغیر از همین چی سبب باشد؟
خیلی سبب همین یک کمش ممکنه فینانس
بودجه که برای اونجا رفتن مثال لازم است اونها ندارن، ممکن امکاناتی رفتن ندارن، از همین سبب ممکن رفتن نتوانن.
بازی های 23 زمستانه المپی در شهر پیونشخن کره جنوبی با شرکت ورزشکاران بیش از 90 کشور تا روز 25 فوریه ادامه خواهند کرد. مراسم پشتشوی المپیاد زمستانه شب یکشنبه در ورزشگاه المپی پیونشخن برگزار می شود. شنوندگان عزیز، در آخری برنامه امان یک خبری تازه برای مخلصان فوتبال تاجیک پیشکش می شود. دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان در بازی سنجشی تیم اوکتپی تاشکند را که در لیگ اول فوتبال ازبکستان بازی میکند با حساب 5-3 مغلوب کرد. این بازی 21 فوریه در شهر تاشکند در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته که در پایتخت ازبکستان تا روز 26 فوریه ادامه مییابد برگزار کرد. 4 گلی استقلال را شریدین بابایف و 1 گل دیگر را امیربیگ جورابایف به هدف رساندند. باید گفت که پیش از این دیدار استقلال در دو بازی سنجشی در تاشکند از تیم قوقند شهری قوقند و سغدیان شهری جیزخ که در سوپر لیگ فوتبال ازبکستان بازی میکنند با حساب 1-0 شکست خورده بود. ضمناً بازی های سنجشی با باشگاه های ازبکستان برای استقلال یک مرحله آمادگی دسته به مسابقه گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا محسوب می شوند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می بریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
همیشه در همین ساعت برنامه خبری رادیو آزادی پیشنهاد شما می شود. سلام، خبرهای 22 فوریه را تقدیمتان میکنیم. موضوع برای امروز: دوستی پیروز آمد. اداره گمرکی ولایت سوخت تصدیق کرد که دیوار اسلام کریمف شکسته می شود. سازمان ملل متحد غوطه شرقی را دوزخ روی زمین خواند و از روسیه و ایران خواست که برای پایان دادن قتل عام به حکومت سوریه فشار آورند. هنوز هم زنان رو میزنند. کمیته کاربوزنان و اویلا میگوید شکایت ها در مورد زور آوری خانوادگی کمتر شده است، ولی امور مرکز های بحرانی فرق میکند.
در اکثر حالت ها زن های بزرگ و وری خانوادگی دوچار می شوند که شهادت نامه زکس ندارند.
با نزدیک آمدن سفر نخستین دولتی شوکت میرزیویف، رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان، پرچم های دو کشور در گذرگاه های مرزی بالا شدند. مقامات تاجیک میگویند در اساس پروتکل های به امضا رسیده جانب تاجیکستان به ازبکستان پیشنهاد کرده است که 5 گذرگاه گمرکی را از نو برقرار کرده مورد استفاده قرار دهند. مسئولین اداره گمرک ولایت سوخت هفته روان گفتند که روز 18 فوریه دیواری بین گذرگاه های مرزی سراز و مجرتپه واقع در کنار نویه 5 کند که مردم دیواری کریموف مینامند ویران کرده شد. همچنین روی آهنی اموزنگ خطلون در جنوب تاجیکستان که 8 سال باز بسته بود برای حرکت قطارها آماده می شود. سازمان عفو بین الملل در گزارش نوی خود وزیر حقوق انسان در تاجیکستان را نگران کننده نامید. در این گزارش که 21 فوریه اعلان شد آمده است، حکومت در تاجیکستان با محدود کنی سراسری آزادی بیان و گردی همایی صلح‌آمیز ادامه دادند تا که دهان منتقدان را ببندند. پایان اقتباس. مؤلفان گزارش در ادامه میگویند در این کشور همانا دسترسی به سمونه رسانه‌های به مثل بی بی سی، سی ان ان و فرگانارو به اتهام آن که گویا از افرادگرایی جانبداری میکنند مسدود باقی میمانند. رو میاریم به موضوعهای دیگر. روز 21 فوریه آنتونیو گوتریش، شدبیر کل سازمان ملل، وضع در غوطه شرقی را دوزخ روی زمین خواند و از روسیه و ایران خواست که به حکومت سوریه برای پایان دادن به قتل عام فشار آورند. طبق گزارش ها در چند روز بمباران نیروهای دولتی سوریه در منطقه غوطه شرقی حداقل 250 نفر کشته شدند. در پس منظر این حمله ها من از همکارم سرگئی دانیلوچکین که شورای مسائل خاورمیانه است پرسیدم چرا سازمان ملل متحد و کشورهای غربی برای مداخله از روسیه کمک خواستند.
во-первых, Восточная Гута постоянно испытывает удары.
یکم این که غوطه شرقی پیوسته تحت حمله های هوایی و زمینی نیروهای سوریه قرار می گیرد که در میان این گروه ها
از جمله سربازان ایرانی و روسیگی نیز هستند. ویژگی وضع کنونی در آن است که حالا حکومت سوریه با هدف کامیاب شدن از اقدامهای نظامی کار میگیرد. نه تنها در غوطه شرقی بلکه در منطقه های دیگری سوریه نیز عملیات های نظامی شدت گرفتند. نیروهای سوریه همراه با متفقانش کوشش دارند حضور خود را در منطقه های تحت نظارتشان مستحکم کنند. بچون و چرا فاجعه مربوط و بمبارانی دست جمعی در چند روز اخیر از اصول نوی پیش گرفته شهادت می دهد. به نظر من این بیانگری آن است که حکومت می خواهد تشبث را به دست خود بگیرد و حلقه محاصره را رخنه نماید، طوری که از این پیشتر در الپو بود.
пытается продвинуться или там закрепиться на тех позициях, которые ему удалось уже занять.
از این پیشتر خبرهای درباره کشته شدن ده‌ها زرخردی روس در سوریه نشر شده بود. من از سرگئی دانیلوچکین پرسیدم که تلاش روسیه برای از راه نظامی حل کردن نزاع در سوریه به این قضیه دخل دارد یا نه؟
به نظر من منفعت روسیه در مورد از راه نظامی حل کردن نزاع با حکومت سوریه و متفقانش همسان است، یعنی هرچی زودتر انجام دادن مرحله جنگی در این نزاع. معلوم است که مرحله سیاسی در نزاع مذکور ادامه خواهد کرد، زیرا با پیروزی نظامی مسئله محدود نمی شود. از طرف دیگر منطقه غوطه شرقی یکی از آخرین انکلاوهای است که از جانب مخالفین اداره می شود. اهالی اینجا 6 برابر کمتر شد. قبلا نزدیک 2 میلیون نفر بود، حالا حدود 400,000 نفر. قلمرو این منطقه کلان و برابر مساحت دمشق است. وضع مردم در آنجا تا به حد بد است که برای مثال نرخ نان 15 برابر قیمتر از منطقه هایی است که تحت نظارت نیروهای سوریه قرار دارند. ساکنان بنابر حمله های پیوسته هوایی با کمبود شدید غذا و داروباری روبرو می باشند. برای حکومت سوریه این منطقه اهمیت خاص دارد. حکومت کوشش دارد مقاومت را در نسبت خود از بین ببرد. زمان غوطه شرقی از طرف ائتلاف منطقه امن اعلان شده بود. از این خاطر صدا دادن نظرها در باره آن که باید تا به لحظه پیروزی در این منطقه مبارزه را ادامه داد غیر منطقی است. در رابطه با احتمالیت قصاصگیری روسیه برای تلفات سربازانش در سوریه که این را روسیه اعتراف نمی کند و می گوید که این تلفات کشورهای سیوم است، بی اساس می باشد. زیرا غوطه شرقی که در آنجا اکثرا اهالی آسایشته زندگی می کنند، هیچ عمومیت با مشکلات سربازان روسیه که در دیگر منطقه ها اتفاق افتاد ندارد.
شکل کامل این صحبت و خبرهای آخرین در رابطه با تنش در غوطه شرقی رو می توانید در سامانه ما www.ozodi.org و ozodi video یوتیوب پیدا کنید. در شهر کولوب تحقیق حادثه خودکشی سردار اداره و ستاد فوق‌العاده این منطقه ادامه دارد. جسد عزیز مدیوسوپ 35 ساله را 19 فوریه از بند دور در تهخانه منزل اجاره‌اش پیدا کردند. ولی پیوندان یوسوپوف به خودکشی نمودن او باور ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش تویر سفر.
همین بچه را همینجا دیدیم. همینجا دیدیم در همین سیم. اما خیلی نمولاقتی نه. اما خیلی خشور. این هم خیلی نه خیلی سولاریه. این هم خیلی نگوش در زمین پوشت چی نگوش خیلی. این جوش جزیر بود. یکه اونجا خیلی جون وقتی جون بودی. یکه اونجا خیلی تفلی خیلی خروشدگی نه. یکه اون پاین هم خیلی واردگی. هم خیلی بونده. هم خطق هم خیلی بستگی. در همین سیم. دا پاتالوگ نیست دا همی سیم دا همی سیم همه خیل بومبگی بود لنگوش این هم پاید دستوشان خیلی بومبگی همه خیل موامی بود اما دیدیم اونجا.
جسدی عزیز مدیوسوپوف سردار ستاد حالت‌های فوق‌العاده کولوب را روزی 19 فوریه در این تهخانه یافتند. به خانواده ماتم زده افسر 35 ساله گفتند که خودکشی کرده است، اما کسی باور ندارد.
من گفتم روز پاکوره من خود باور نمیتونم چخیل ما همین پدوال نمی خبه بخشنده پدوال نمی خواهد اولا پس هر میزنه سیم نیم خیلی از سیم شش هر همین ما گویدن کشو روز میستن کنید خیلی میکنه پشت کشو او خیلی نیم خیلی هر خزای ما همین هر بچه ما کپو زدوشی کدگی با دوارده گیم خزای ما نمی هر چکوش کدگی نمی خیلی کدگی
همسرش نیست و فرضیه خودکشی باور ندارد، هرچند میگوید رفتار شوهرش اون روز معمولی نبود.
همین در آمد خونه و دختر چند کارا بود همین کش کش استرس گرفت دختر ما مچک مچک شد مچک شد بچه ما می مچک کرد وقتی همی خوکن داما همی لواش هم دانوش قدی همی همی یک چی کندن هم دانوش بیزو می تنگی کن بگو که جوگو تن تست دوزن خوش حد خیر رفت که تو سایدن نیم
کپیتانی سابقه دار کمیته حالت‌های فوق‌العاده که سپاسنامه‌های زیادی دارد با قول پدرش به کارش صادق بود و شکایتی هم نداشت.
پدر ما بچه‌ت موی ما فرزند حکومتم مرا ایران نمیتونی گروندن.
مقامات انتظامی کلاب که مرگ عزیزمد یوسوپوف را تحقیق میکنند میگویند او بعد جنجال با خویشاوندان همسرش خود را کشته است. طبیبان میگویند تشخیص جسد هم وجود مشروبات در ترکیب خونی او را نشان داد. برای همین تمرکز مقامات سر فرضیه خودکشی است، اما خویشاوندان به فرضیه خود پافشاری دارند.
امروز بچه های من مرده، امروز بچه های من دیگه نمیگردن نمیوه، نکه کسی کده در چارچوبای خانون آدم بیوه ببینم، بعد میگم دیگه دوا نمیکنم، اول ببینمش، بعد من با یکم با خدای طولو میسپرمش، دویم با همین ارگان میسپرمش که بچه های دولت بر جزوش دولت بتر
دیشن تنمارش. طوری هم شنیدیم خشونت در اویلا چون یکی از فرضیه های قصد به جان خود کردن عزیزمد یوسوپوف صدو داد. زبنان زوراوری در خانواده یکی از موضوعهای حساس در تاجیکستان است که در اکثر موارد عاقبت های نخوش را در پی دارد. اخیرا کمیته زنان و اولیای تاجیکستان اعلان کرد که در یک سال اخیر شکایت زنان تاجیک در موارد خشونت خانوادگی کمتر شده است. ولی مسئولین مرکزهای بحرانی با کم شدن چنین حالت ها شبه میکنند و مراجعات زیادی زنان را به آنها در این زمینه مثال میورند. همکاران ما از نسایش وریم این موضوع را تحلیل کردند و به درد دل چند زن خشونت دیده گوش دادند.
رابیه نامی مستعاری زن است که مثل اکثر زنان خشونت دیده نمیخواهد چهره خود را نشان دهد. به گفته او شوهری سابقش هنگام زندگی مشترک با هر بهانه او را لتوکوب میکرد. آنها کیها باز از هم جدا هستند، اما تا هنوز شوهری سابقش به سوی او مشت میکشد. وی برای کمک به مرکز بحرانی زنان قربانی خشونت مراجعه کرد.
دو روز پیش که اومده بود جنگ و جنجال شدیم نسبتی به همی سویکی کدکوی یکم چی خر لباس های یکم بعدن خب جنگ و جنجال شخص دادن که دو سه شپلاغ زد که
تقریبا هر روز در این مرکز های بحرانی را زنان میکوبند که در آیله دوچار خشونت شدند. به گفته مسئولان همین مرکز ها اکثر این زنان روستایی بوده، حتی معلومات میانن ندارند. آنها حق خود را نمی دانند و تنها در حالتی به تنگ آمدن به متخصصان مراجعه می کنند.
خیر ده بار مای خانه سرم که در پیش شوهرم نگفت که زنی من دو فرزند داره، سروش نکن گفتن نتونیس کودکو من گرفتن خمسور کردن، حتی اجازت نمی تیان که رفته فرزندم خبر گیرم.
در اکثر موارد ها کمک به چنین زنان کاری دشوار است، زیرا اغلب آنها عقد نکاحی رسمی و یا شهادت نامه زکس را ندارند. آنها تنها در اساس نکاحی مسلمانی آیله دار شدند.
در اکثر حالت ها زن های با زوراوری خانوادگی دچار می شوند که شهادت نامه زکس ندارند. از این خاطر حقوق شناسان مرکزی ما در خانه های عقد نکاح مشورت ها می گذرانند و به جفت ها قبل از ازدواج مشورت می دهند که حتما از ثبت رسمی بگذرند.
در مرکز های بحرانی به زنان حقوق شناسان و روانشناسان به طور رایگان کمک می رسانند. در قدم اول آنها جانب ها را به مصالحه دعوت می کنند، ولی اگر طرف ها راضی نشدند کوشش می کنند مشکلی تأمینات با جای زیست را حل نمایند. همچنین برای کسب آموزی زنان را به دوره های آموزشی فرا می گیرند و راه پرداخت الیمنت را نیز پیدا می کنند.
مبلغ الیمنت 9 چیز است. مثلا وابسته به معاش مرد به زنهایی که تا دو فرزند دارند 130 سومانی الیمنت پولی مقرر شده است. ولی اگر مرد در شرکت و سازمان های خصوصی کار کند و زن بتواند که از جای کارش درباره معاش او معلومات نامه بگیرد، تا امکانی از 500 تا 700 سومانی بالا بودن الیمنت پولی وجود دارد.
در تاجیکستان چند پناهگاه برای زنان عمل میکند که در آنجا آنها از شوهران بدرفتارشان پناه میبرند.
من خیلی در زندگی خیلی بسیار مشکلی ها را دیدم، اینکه حالا خرسندم که من جای کار دارم و هم خیلی در وقتی وزبینی من منو دست ما گرفتن همین تشکیلات.
مسئولین کمیته کار با زنان میگویند در سال گذشته در مقایسه با سال 2016 شکایت زنان خشونت دیده کمتر بود. مقامداران سبب این را در ثمره بخش بودن فعالیت متخصصانشان رفت می دهند که خیلی زود نزاهای خانوادگی را در محل ها حل می کنند.
عرض و شکایت های سنجیده شده در جمهوری تاجیکستان در سال 2017 1489 عدد را تشکیل می کند که نسبت سال گذشته در حقیقت 1135 عدد علاقه کمتر شده است.
اما آگاهانی وضع کاهش یافتن حالتهای زوراوری در آیله را رد می کنند. آنها می گویند که وضع را می توان تنها با کاهش دادن نکاح‌های غیر رسمی و حتمی کردن شرطنامه عقد نکاح بهتر نمود.
کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان با صاحب مغازه گفته مردک در نویه شمزین شوین 3 ماه مولا داد که اسم دکان تجارتیش را عوض کند. گفته مردک که برای بود که 3 سال پیش نورالله اسلامов یک وکیل محلی انگام صحبت با تلویزیون تکرار به تکرار به زبان آورده بود. سال گذشته اسلامов گفته مردک را به برند تبدیل داد و اسم مغازه تجارتیش کرد. سعودت شوماتروبیان معاون رئیس کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان میگوید که نام این دکان تجارتی کوچکی است و باید عوض شود. البته شاید برای گفته مردک خلاف معیارهای زبان ادبی تاجیکی باشد، ولی همان نواری صحبت خنده‌دار و با اصلاح تاریخی نورالله اسلامов که او را معروف کرد و به حال در شبکه‌های اجتماعی چرخ می‌زند و تماشابینان زیاد دارد. برای پیدا کردن جزئیات بیشتر این خبر و گزارش‌های دیگر به سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org مراجعه کنید. خدا نگهبان هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنسی باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شادو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار کنید
www.azadi.org.
شنونده ارجمند سلام، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز در خدمت شما. نیروهای وزارت دفاع تاجیکستان صاحب مرکز نو تعلیمی حربی در فخرآباد شدند. مرکز مجهز نو با ارزش 1.3 میلیون دلار آمریکایی با کمک سفارت ایالات متحده بنیاد شده است. در خبری رسمی سفارت آمریکا در دوشنبه گفته می شود مجمع معاصر از 3 بنا عبارت است که در آن سیمخانه ها، آشخانه، خوابگاه و حجره هایی که حالت گیگینی را برای 200 افسر تامین می کنند جای گیرند. در رسم کشایش مرکز روز 22 فوریه کاردار سفارت آمریکا در تاجیکستان کوین کوورت، کاتب شورای امنیت ملی عبدالرحیم قهاروف اشتراک کردند. آمریکا در طول 26 سال همکاری با تاجیکستان برای کمک و تطبیق برنامه‌های دستگیری بخش خصوصی کشاورزی، تندرستی، معارف و نهادهای دموکراتیک و امنیت در تاجیکستان تقریبا 2 میلیارد دلار اختصاص داده است. پلیس آلمان میگوید یک مرد 70 ساله رستباری آلمانی با جرم حمله به پناهجویان افغان، سوریه و عراق بازداشت شد. این مرد پناهندگان را با کارد زخمی کرد و پلیس میگوید حمله انگیزه سیاسی دارد. پلیس روز 22 فوریه گفت حادثه روز 17 فوریه در نزدیکی کلیسای شهر هیلبورن رخ داد که در آن پناهجوی 17 ساله افغان، مرد 25 ساله عراقی و یک سوریگی 19 ساله زخمی شدند. گمانبر که گویا مست بوده است تا رسیدن پلیس با کمک رهگذران به ضرر کرده شده است. گمانبر خشم خود را نسبت سیاست مهاجرتی آلمان بیان کرد که در چند سال اخیر میلیون ها پناهجو و مهاجر را به کشور راه داد. سازمان عفو بین الملل گزارش نوی حقوق انسان در جهان را نشر کرد و در آن وضع رعایت حقوق انسان در تاجیکستان را نگران کننده نامید. در این گزارش که روز 21 فوریه در واشنگتن معرفی شد، گفته می شود حکومت در تاجیکستان به محدود کردن سراسری آزادی بیان و گرد همایی صلح‌آمیز ادامه داد تا دهان منتقدان را ببندد. عفو بین الملل امسال بار اول وضع حقوق انسان در آمریکا را هم بررسی کرد. سلیل شتی نماینده سازمان در این باره گفت:
This is the first time Amnesty International is launching our annual report.
Бори аввал аст ки созмони аффи байналмилалӣ гузориши солонашро ба вазъи ҳуқуқи башар дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сар мекунад. Далелаш содда аст. Соли 2017 Амрико дар робита ба ҳуқуқи башар ба таври барҷаста дар сархат қарор дошт. Таҳдидҳои ҷиддӣ ва назаррас ба ҳуқуқи башар ба муқовимати густарда ва шадид рӯбарӯ шуданд. Аммо онче дар инҷо дар Иёлоти Муттаҳида рух медиҳад ба бахшҳои дигари ҷаҳон таъсири бузург дорад.
Созмони аффи байналмилал раҳбарони қудратҳои ҷаҳонӣ ба мисли Амрико ва Русия ва Чинро танқид кард ки масъалаи ҳуқуқи инсонро нодида мегиранд. روسیه طلب دارد وضعی غوطه شرقی روسیه روزی پنجشنبه در جلسه شورای امنیتی سازمان ملل بررسی شود. در این منطقه سوریه واقع در نزدیکی دمشق نیروهای جانبدار رژیم بشار اسد موضع شورشگران را بمب باران میکنند. نماینده رسمی روسیه در سازمان ملل واسیلی نبنزیا برگزاری جلسه شورای امنیت را ضرور شمرد و گفت با نظر داشت نگرانی هایی که امروز ما شنیدیم تمام جانب ها باید دیدگاه های خود را ارائه کنند و با درک وضعیت راه برون رفت از این حالت را پیدا نمایند. غرب، سازمان ملل و سازمان‌های بشردوستانه از حمله‌های هوایی حکومت سوریه و روسیه به موضع محاصره شده شورشگران سخت نگرانند. گروه‌های ناظر حقوق انسان در سوریه می‌گویند از 18 فوریه تا کنون در غوطه شرقی دست کم 250 نفر از جمله 58 کودک کشته و 1200 تن دیگر زخمی شدند. قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان بهاری سال روان سفری دولتی را به ازبکستان انجام می‌دهد. در این باره سفیر ترکمنستان در تاشکند شیری شریف اطلاع داد. با گفته دیپلماتی ترکمن در حال حاضر جانب‌ها به ملاقات رهبران ترکمنستان و ازبکستان آمادگی می‌بینند. انتظار می‌رود امسال پرزیدنت در دایره یک سفری دولتی به ازبکستان بیاید. فعلا سنه دقیق را گفتن نمی‌توانیم. مفسود است شریف بردی محمدوف و میرزیف بار آخر ماه سپتامبر سال گذشته در شهر اشقابات ملاقات کردند. شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تو آزادی. azadi.org.
وزیر معارف و علم تاجیکستان به ده‌ها انتقاد اینترنتی در مورد سطح روسیدانی او واکنش کرد و گفت همه گونه تلاش بی آبرو کردن یک عضو حکومت بی آبرو کردن حکومت است. نورالدین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان در حاشیه اجلاس مجلس نمایندگان که امروز برگزار شد با مراجعه خبرنگاری رادیو آزادی عاید به مسئله مذکور چنین گفت: من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نورالدین سعید روزی 21 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت شاید به اندازه تولستوی و سالژنیتسین زبان روسی را نداند، اما با این زبان خوب گپ میزند.
من تمام این تشکیل کردگی، منتج کردگی یک قاعده است. من تمام زبان‌های ملی تاجیکستان از فلسفه و منطق با دو زبان، با زبان تاجیکی و روسی درس دادم. حتی هو شاگرد دست پرور دارم. من هست در رساله نامزدی را، دو تا رساله دکتری را روبری کردم، خوندم، تحریر کردم. ها من با اندازه شاید تاسپای با اندازه سلجنیتی زبان توجکی را ندانم، اما من همچنین یک شهروندی خارجی رسیده آزاد با این زبان حرف میزنم، گفتگو میکنم، فکر را میگذرانم، میلنسم، یکون مستقی نیست. این دیگه مسئله.
این در حال است که یک پاسخ وزیر معارف و علم تاجیکستان با زبان روسی در نشست مطبوعاتی و دو هفته پیش او را انگشت نمای خاص عام کرد. ده ها نفر ویدیوی صحبتی او را در شبکه‌های اجتماعی پن کرده سطح روسیدانی او را مورد تنقید قرار دادند. بعضی ها گفتند چنین سطح زباندانی خاص وزیر معارف تاجیکستان است، اما در این قطار آنهایی نیز هستند که میگویند چرا یک وزیر تاجیک باید به زبان روسی خوب بلد باشد. روز چهارشنبه وزیر معارف و علم تاجیکستان هنگام در جلسه پارلمان صحبت میکرد، بعضی از وکیلان از میان یکدیگر پیچ پیچ داشتند. ظاهرا این نوار ویدیو از سطح کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی تا به مقامات بالایی رسیده است. نورالدین سعید بعدی برآمدنش از تالار پارلمان گفت از بس که در نشست‌های خبری ژورنالیستان تاجیک روزبان اشتراک می‌کنند و ترجمانی نیست، مجبور است بعضا آمیخته گپ زند.
همه حالاتوی میشد که من جمله را نیست روسی میگم نیست تاجیکی میگم، این معنی را ندارد که من روسیه ندانم. بعد اینجا یک کار است، هستن نفرهای که اعضای حکومت را به عبرو میکنن، به عبرو کردن پس زدن شان شرف اعضای حکومت، به عبرو کردن پس زدن شان شرف خود حکومت را. برای من گمون میکنم که ارگان های داخل دار ما باید بالا این کار کنند.
نوردین سعید از سال 2012 وزیر معارف و علم تاجیکستان است و در این مقام عبدالجبار رحمانزاده را عوض کرده بود. پیش از این در مقام های رئیس دانشگاه آموزگاری و دانشگاه ملی هم کار کرده است. زبان روسی در اتحادیه شوروی که تاجیکستان هم جزی آن بود زبان دولتی حساب می شد. بعدن مقامات تاجیک با اصلاح قانون مقام دولتی روسی را لغو کرده همچون زبان گفتگوی بین ملت ها باقی گذاشت. مقامات روسیه همیشه به این مسئله حساسیت نشان داده، دعوت های در سطح دولتی حفظ شدن زبان روسی را از جمله در تاجیکستان ضرور می شمارند. اما نمایندگان پارلمان تاجیکستان و کارشناسان تاجیک بارها گفتند که ضرورت برای زبان دومی دولتی وجود ندارد.
Shave it. پیوندانی مریم نورسی تاجیک که نیم سال قبل در عراق پیدا شد، راه‌های برگرداندن او را به وطن جستجو دارند. به رادیو زودی معلوم شد که مریم 10 ساله یکی از 5 فرزند جمالالدین شایفی 37 ساله ساکن شهری حصار است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. جمالالدین شایف همراهی همسرش صدبرگ شامیرزایی و ساکنی 34 ساله دوشنبه و 4 طفلش سال 2016 با قصد مصر تاجیکستان را ترک کرده است. پیوندانش میگویند بعدن خبر یافتند که طفلی 5 میان ها نیز تولد شده است. نواری مریم 10 ساله باری اول ماهی اوگوستی سال گذشته توسط شبکه تلویزیونی رشا تودی از یک پناهگاه در عراق پخش شد. در آن نوار مریم با زبان روسی میگفت که از تاجیکستان است و از پیوندانش خواهش داشت او را به وطن برگردانند. نیمه ماه فوریه امسال نواری دیگری از او در شبکه‌های اجتماعی پیدا میشد که با زبان تاجیکی از تقویش با نام سعید خواهش داشت با او تماس بگیرد. این نورس تاجیک پس از آزادسازی شهری موصل عراق در تابستان سال گذشته از دست گروه تندروی دولت اسلامی پیدا شده در بغداد در پناهگاه همراه دیگر کودکان دیگر از این گروه نگهداری میگردد. خودش در نوارها گفته است بر اثر بمب افکنی پدر و مادر و خواهر و برادرانش را از دست داد. محمد رحیم شایف پدر جمالالدین شایف و بابای مریم روزی 20 فوریه در صحبت با رادیو زودی گفت پسرش سال 2004 رسما برای تحصیل به مصر رفته بود. او به ما مکتوبی را نشان داد که مقامات تاجیکستان به جمالالدین اجازه تحصیل در دانشگاه الازهر مصر را دادند. شایف گفت سال 2015 فرزندش همراه با فرزندانش به وطن برگشت و پس از 6 ماه گفت دوباره به مصر می رود. تا ماه اوگوست سال 2017 جمالالدین با پدرش تماس داشته است.
ماهی اوگوست بود 2017 همون قطعی دیگه تموم دیگه زنگ نزده است. همون قطعی دیگه یکون چیش معلوم